تخصص ذرات معلق زیر 2.5 میکرون هستن که متاسفانه توی این حوزه میشه گفت خودروهای سنگین سهم بیشتری دارن، اما در مونوکسید کربن خودروهای سبک نقشه اصلی رو ایفا میکنن.
خب الان با راهداری هم ظاهرا همکاری صورت گرفته که تردد خودروهای سنگین کمی بیشتر بررسی و بازرسی بشن و حالا تست های کنار جاده اضافه شده. چقدر مؤثر بوده این؟ از کی شروع شده و چقدر مؤثر بوده؟
بله این پروژه بسیار خوبی بود. جا داره تقدیر و تشکر کنم از هم پلیس راهور تهران بزرگ که تو این پروژه به ما کمک کرد و هم سازمان راهداری. از ابتدای مهر ما اکیپ های مشترک پلیس و علاوه ستاد معاینه فنی تهران و با همکاری سازمان راهداری در کنار جاده خودروهای دیزل رو صحت سنجی کردم، یعنی اینکه اگر خودرو معاینه فنی هم داشت مجددا ما اونها رو رصد کردیم و کنترلش رو کردیم.
بله چقدر مؤثر بوده؟
من تاثیرش رو زیاد میدونم به دلیل اینکه ما در برخی از نقطه ها که در شهر تهران به صورت رندوم حالا داریم هر هفته اونها رو چک میکنیم.
بله.
مثل میدان میوه ترابار مرکزی تهران که در روزهای اول میزان خودروهای فاقد معاینه فنی که اونجا مراجعه میکردن حدودا 40-45% روزانه خودروهای فاقد وجود داشت و الان این رقم به کمتر از 20% در روز رسیده.
آقای حسینی من شبها همین کنترل انجام میشه چون ماشین هایی که برای ساخت و ساز در واقع مصالح میارن داخل شهر اونها هم خیلی آلایندگی ایجاد میکنن، اصلا همین ماشین های مخصوص بتون سازی اونها هم خیلی آلودگی ایجاد میکنن.
کاملا حرفتون درسته. ما در 6 تا اکیپ مختلف در 3 تا شیفت، یعنی هم صبح هم عصر و هم شب تا صبح همکارانمون با پلیس به صورت مشترک این کار رو دارن انجام میدن. تا امروز بالغ بر 4500 خودروی سنگین در تهران در کنار جاده هم از خودروهای خدمات شهری، خودروهای حمله زباله، خودروهای مسافری ما و همینطور حمله نخاله، اینا همه کنترل شدن. بالغ بر 900 معاینه فنی فقط ابطال شد، یعنی 900 تا خودرو معاینه فنی داشتن و متاسفانه در تست مجدد رد شدن. این کنترل بسیار خوبیه. عرضم بر این هست که ما تمام تلاشمون رو تو این چند ماه گذشته انجام دادیم که بتونیم منابع تولید کننده آلایندگی رو از مبدا کنترل بکنیم که الحمدلله تا امروز خوب بوده و با قدرت این طرح رو ادامه خواهیم داد که انشالله به روزی برسیم که حداقل خودمون
انشالله. آقای حسینی منش، خب با توجه به این در واقع کنترلایی که الان میشه و میفرمایید، خیلی از اوقات ما توی بزرگراه‌ها و خیابان‌ها تردد می‌کنیم در حالی که بعضی از خودروها دود خیلی زیادی دارن، از کنارش مثلا نمیشه رد شد، یعنی بعد تو ترافیک هم آدم هست مجبور کنارش توقف کنه. اگر شهروندان همچین مواردی رو دیدن به کجا میتونن اعلام کنن؟
ببینید، ما یه سری از خودروها رو که در چرخه نظارتی ما هستن مثل شرکت واحد اتوبوسرانی، خودروهای خدمات شهریه، شهرداری تهران، اینها رو میتونن شماره پلاک خودرو رو به سامانه 1888 شهرداری تهران اعلام بکنن.
بله.
که ما بلافاصله اینها رو رصد خواهیم کرد و گزارشش رو خدمت شهروندانی که گزارش کردن حتما خواهیم داد. اما خودروهای بدون، یعنی فارغ از این حلقه رو واقعا کنترل کردن سخت، اونها رو حتما خواهش دارم که به خود پلیس اطلاع رسانی بکنن و به اونها اطلاع بدن که این خودروها فاقده و دوستان پلیس و حسن اونها رو رصد خواهند کرد و کنترلشون میکنن.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای حسینی منش، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، و آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
سرطان با خود مراقبتی و امید قابل پیشگیری و درمان است. این شعار برنامه هفته ملی مبارزه با سرطان در اماکن عمومی مناطق 22 گانه و ایستگاه های مترو هست که با گسترش آلاینده های زیست محیطی و دور شدن از سبک زندگی سالم در سالهای اخیر متاسفانه با افزایش شیوع و کاهش سن ابتلا به سرطان در کشور مواجه هستیم که معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مشارکت شهرداری تهران در برنامه ها و ایستگاه های آموزشی پیشگیری از سرطان در ایستگاه های مترو تهران خبر داد. ممنونم از همراهیتون با استدیو صدای شهر رادیو تهران. تماس‌های خیلی زیادی داشتیم از سمت شما راننده‌های محترم تاکسی، بهتون خدا قوت میگم. از همینجا به دلیل تماس‌های زیادی که شما عزیزان داشتید با ما، هفته دیگه چهارشنبه در مورد مشکلات شما رانندگان محترم صحبت خواهیم کرد. گوش به زنگ باشید و خدا نگهدارید.
بالینا خوشحالینا،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. اینجا پارک شهر رادیو تهرانه.
دیشب در تهران تا ساعتی پس از نیمه شب در برخی از محلات همچنان صدای تیراندازی.
عبور از تاریخ انقلاب.
سری رئیس سواک
افیزا چند زندان سواک در کشور درست کرده؟
از شوفور کارمند جز پیش خدمت دارم.
شما خواهش میکنم
در چهلومین سال
ساکت خداها، من دارم از خلقم دفاع
میکنم.
شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم
مروری بر آنچه که مردم ایران آفریدند.
این سخنرانی 11 صبح روز شنبه،
سخنرانی قائد اعظم امام خمینی به تاریخ 17 دی ماه 57.
سخنرانی قائد اعظم امام خمینی در میان جمعی از ایرانیان در تاریخ.
عبور از تاریخ انقلاب.
پیدا کردم این نوار داستان دستگیری نصیر رئیس ساواک.
اینجوری که به نظر میرسه من نه اسلحه گیرم اومد نه هیچی، من فقط تو پادگان اشرت آباد تونستم یه نارنجک گیر بیارم، اون نارنجکم دادم دست بچه‌ها که اونجا مصرف کنن براماش. از دو بعد از ظهر تو پادگان جمشید آباد من فقط آرزوم این بود در کمال ناامیدی من این قیافش مثل که یکی به من الهام کرده باشه این نصیری. داد زدیم آقا نصیریه، گرفتنش. دنبال این حتی اینجای کتشو گرفتم.
از دادگاه استدعام اینه که هر تصمیمی که بگیره حتما به من ابلاغ کنه.
دادگاه از این در چهلومین سال تولد یک انقلاب اسلامی. هر روز تا ساعت 10:30 در پارک شهر، این صدای یک انقلاب 40 ساله است.
حسن فریاد آخر به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد آن راه تو ای شهید، که راه ما باشد آن راه تو ای شهید. همه به پیش به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
و حالا روزنگار سوم بهمن ماه. امروز سوم بهمن ماه در روز شمار انقلاب و در روزهای پر التهاب سال 57، روزیه که به فرمان امام خمینی کمیته هماهنگی مرکزی متشکل از روحانیون و نمایندگان همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی و با هدف ایجاد هماهنگی بین نیروهای انقلابی و جلوگیری از اغتشاش در تهران شکل گرفت. روزنامه کیهان در این روز با سرتیتر ایران در تدارک بزرگترین استقبال تاریخ زیر چاپ رفت و روزنامه آیندگان هم در پی انتشار اخبار ورود امام خمینی به ایران خبر از آمادگی کامل کارکنان هواپیمای ایران برای برگزاری آیین استقبال داده و از مردم دعوت کرد که در روز مقرر به فرودگاه مهرآباد بیایند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم طی اطلاعیه‌هایی از مردم سراسر کشور خواست که در روز ورود امام به ایران در قالب کاروانهای مردمی عازم تهران شوند. اما کمیته برگزاری استقبال از امام از مردم خواست از هر گونه تشریفات خودداری کنند. روز سوم بهمن ماه 57 امام خمینی در جریان آخرین گفتگوی خودشون با تلویزیون فرانسه ضمن دعوت از تمامی افسران ارتش برای پیوستن به مردم، افکار عمومی و اراده مردم رو بالاترین قانون دانسته و اعلام کردند که با استناد به همین قانون رژیم موجود را تغییر خواهند داد. ایشان در این مصاحبه خودشان را موافق تمدن معرفی کردند، اما نه آن چیزی که شاه در قالب تمدن تبلیغ می‌کرد. امام که مقصد اول خودشون بعد از ورود به ایران رو بهشت زهرا اعلام کرده بودند، وعده دادند راهی را که باید برویم در بهشت زهرا اعلام خواهم کرد. همزمان با آخرین مصاحبه امام در فرانسه، آیت الله سید محمود طالقانی هم اعلام کرد اگر ارتش دست به کشتار بزند مردم مسلح می شوند. در پی این اتفاقات و در حالی که جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا راهی سرزمین اشغالی فلسطین شده بود تا گزارش ملاقات خودش با محمد رضا پهلوی و رئیس جمهوری مصر را در اختیار موشه دایان وزیر وقت امور خارجه رژیم صهیونیستی قرار بده، گروهی از دانشجویان اعتراض کرده و کنسولگری ایران در پاریس را به تصرف خودشون در آوردن و عکس‌های شاه و فرح رو پایین کشیدند. مهندس مهدی بازرگان هم در مصاحبه با حدود 200 خبرنگار خارجی و داخلی اعلام می‌کند تعیین نخست وزیر، برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آتی و تصویب قانون اساسی جدید مهمترین اقدامات امام پس از بازگشت به ایران خواهد بود. مهندس بازرگان همچنین عاقلانه ترین راه پیش روی شاپور بختیار را هم استعفا بیان می کند. در پی رشادت‌ها و تلاش‌های انقلابیون در روز سوم بهمن ماه، شهر قم که تحت حکومت نظامی بود به طور کامل در دست نیروهای مردمی قرار می‌گیره و نیروهای نظامی به دلیل ناتوانی در برابر قیام مردم از شهر خارج می‌شوند. این امر نوید بخش پیروزی نهایی در آینده نزدیک و مقدمه تحولی شگرف در تاریخ کشورمون محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخورداره. یکی از مکانهایی که انقلابیون در اون خاطرات تلخی دارن زندان ساواکه که امروز تبدیل شده به موزه عبرت. سری بزنیم به این موزه و بشنویم که اونجا چه خبرهایی بوده.
گفت نمیدونی من کیم این حرف رو جلو من میزنی؟ گفتم نه. گفت من آرشم.
از اون گرفتی حرف نزنی نه؟ به حرف
این بازداشتگاه رو آلمان ها طراحی کردن، به اصطلاح در سال 1316 در دوره رضاخان مورد استفاده قرار می گرفته. ولی آنچه که اینجا رو با اهمیت کرده بیشتر وقایعی است که از سالهای 50 تا پیروزی انقلاب رخ داده، یعنی از موقعی که کمیته مشترک ساواک اینجا شکل میگیره با اهمیت میشه.
از پله های کمیته مشترک ساواک که بالا میری، اولین اتاق، اتاق شکنجه است که به نام اتاق حسینی معروفه.
حسینی آموزش هایی رو در به اصطلاح برای شکنجه دیده بوده، حتی مستشارهای اسرائیلی به اصطلاح می آمدن در اینجا به بسیاری از اینها آموزش شکنجهگری رو یاد می دن. واقعا هر کسی که، هر انسان آزاده‌ای که وارد اینجا میشه و تصویر و تندیس حسینی رو میبینه وحشت میکنه. این یک سر و گردن از همه ما انسانهای معمولی بلندتره.
سنجری حدود 3 ماه در زندان ساواک بوده و طعم شلاقهای حسینی رو چشیده.
با کابلهای برق شروع میکردن از کف پا زدن. امروزه ثابت شده که کف پا قلب دوم انسانه و هر ضربه ای که این حسینی با اون قدرت بدنی خودش وارد میکرد بالای 20 کیلو وزنش بود. بالای 20 کیلو وزنش بود و انقدر میزد که این پاها ورم میکرد، این یک هندوانه شکاف ور میداشت، دوچار خونریزی و عفونت میشد که تا ماها ما قادر نبودیم روی دو پا راه بریم.
گفتش که عفو بنویس آزادت کنیم. گفتم من 2 ماه بیشتر به آزادیم نمونده، بخو آزادت نمی کنیم بعدش که. گفت نمیدونی من کیم این حرف رو جلو من میزنی؟ گفتم نه. گفت من آرشم و سن اسمش رو گفتنم درزی، چون از بچه ها خیلی شنیده بودم در موردش.
من تا حالا 10 تا بکر به حرف آوردم، من میگن آرش فهمیدی؟
تو اون فلیم نامو 4 نفر بودیم که قول معروف همچون کتابی بقل هم میخوابیدیم به عرض سلول میخوابیدیم، چون به طول سلول جا نمیشدیم. اون طول سلول کوچکا بود، حالت گیلیم و زیلو کف سلول هم بود، انقدر کثیف بود از بس خون بچه ها رو شیخته بود، یا مثلا چرک از دست و پاشون ریخته بود، یا حتی ببخشی تحول داشتن ریخته بود. مثلا شبا که میخوابیدی نمیتونستی به طرف پهلی بخوابی، چون روی شدید خیلی آدم اذیت میکرد. مثلا تو پله ها آثار رو میدیدم دیگه.
چی میدیدی تو پله ها خواهی مثلا؟
خون یا بچه هایی که نشسته میرفتن نمیتونستن را برن، تو پاشون باستن خودشون رو میکشیدن رو سن. چهار دسته با این بچه هایی که به قول معروف دو باله می رفت اونجوری رو می رفتن.
حتما ملت ایران فراموش نمی کنند رشادت هایی که زنان و مردان این سرزمین انجام دادن برای پیروزی انقلاب اسلامی و تا امروز هم این رشادت ها ادامه داره. همچنان پای این آب و خاک ملت شریف ایران ایستادن. 10:19 است این لحظه. میزبان استاندار محترم گلستان هستیم در برنامه پارک شهر، آقای سید مناف هاشمی. سلام و درود به شما.
علیکم السلام. منم از سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز شما. گرامی می‌دارم 40 سالگی انقلاب اسلامی رو، یاد و خاطره همه شهدای اسلام، خصوصا شهدای دفاع مقدس و عرصه‌های مختلفی که ما در کشور داشتیم رو به حال من هم از تسلیت دارم هم یادشون بگیرم.
زنده باشید. متشکرم آقای مناف هاشمی. میدونم که اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم بین آنچه که پیش از انقلاب در استان گلستان در اختیار مردم بوده، خدماتی که ارائه می شده، با پس از انقلاب، به هر حال مسائلی مطرح خواهد شد که شاید خیلی از مردم بارها شنیدن و البته میدونم که هر سال به هر حال این آمار تغییر میکنه و میتونیم بیشتر بهش افتخار بکنیم، اما میخوام از شما خواهش کنم بیشتر از خبرهای خوب بگید برای استان گلستان، برای مردم شریف استان گلستان، با توجه به اینکه نزدیک هم داریم میشیم به 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، پروژه‌های عمرانی که احیاناً به زودی افتتاح خواهد شد، و خلاصه کام مردم رو شیرین کنید.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما چون سفر آقای رئیس جمهور رو هفته گذشته در استان گلستان داشتیم، هم مفصل در این موارد صحبت کردیم، هم وزرای مختلفی که خدمتشون بودیم و معاونین محترم رئیس جمهور، و هم گزارشاتی که از این استان تقدیم آقای دکتر روحانی شد و خود ایشون هم مباحثی رو در استان مطرح کرد. ولی من اجازه بدید قبل از اینکه وارد این سوال بشم یک مختصری از استان گلستان خدمت شما عرض بکنم. استان گلستان از سال 1376 حدوداً 21 سال هست که استان مستقلی شده به برکت انقلاب اسلامی، و این استان طبیعتاً در گذشته قسمتی از شرق استان مازندران بود. محرومیت های زیادی این استان داشت و به هر حال به عنوان یک استانی که هم استان تأمین کننده بوده و هم استانی که میتونست در حوزه صنعت، معدن، تجارت و گردشگری فعال باشه، متاسفانه قبل از انقلاب بیشتر فقط در حوزه کشاورزی فعال بوده، یعنی قطب اقتصاد مردم کشاورزی بوده، آن هم نه کشاورزی که به شکل مکانیزه امروز و با امکانات امروز. به همین خاطر تفاوت‌های زیادی بین قبل از سال 57 و الان که با هم صحبت می‌کنیم در این استان وجود داره و به وجود اومده، و الان استان گلستان یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری ایران هست. در همین سفر آقای رئیس جمهور ما نزدیک به 3000 میلیارد تومان پروژه‌ای که هفته گذشته افتتاح کردیم، یعنی 10 روز پیش 24 افتتاح کردیم با حضور وزرای مختلف، خیلی از اینها مباحث مرتبط با گردشگری بوده. فقط 70 تا بومگردی رو همزمان افتتاح کردیم، حدود 10 تا هم مجموعه های مرتبط با هتل و هتلینگ هایی که در سطح استان داشتیم. در حوزه صنعت و معدن و تجارت هم مستحضر هستید به جهت ارتباطی که ما از سال 93 با کشور ترکمنستان و کشورهای CIS به وجود اومد، و خط راه آهنی که ما رو از این طریق وصل کرده به چین و روسیه، طبیعتاً تعاملات تجاری استان گلستان با کشور متصل شده، از طرفی هم ما رو وصل کرده به کشورهایی که باشون ارتباط تجاری داریم. به همین خاطر اقتصاد ما به هر حال تغییر کرده و روز به روز هم در حال بهتر شدن هست، و الان هم دو تا پروژه بزرگ تو این مسیر داره اتفاق میفته که یکیش بحث برقی کردن راه آهن این چه برون گرمساز تهران هست که مقدار باری رو که میتونه از کشورهای اطراف برای ما در حوزه واردات یا صادرات کار بکنه از 2 میلیون تن به بالای 10 میلیون تن میرسونه، و همچنین پروژه‌ای دیگه‌ای که ما تو همین ایام افتتاح کردیم به مناسبت همین 40 سالگی انقلاب اسلامی و سفری که دکتر روحانی داشتن، بالغ بر 3000 میلیارد تومان پروژه صنعتی، معدنی، تجارتی و گردشگری افتتاح کردیم و کشاورزی. در حوزه کشاورزی هم من این رو خدمت شما عرض بکنم، ما قبل از انقلاب درست استان کشاورزی بودیم، ولی تولیدات ما شاید به 1 میلیون تن در مجموع نمی‌رسید، یعنی هم گندم ما، هم جوی ما، هم کلزای ما، هم سویای ما، هم مرکبات ما و همه محصولات ما از جمله موارد دامی و گوشت مرغی که استان تولید می‌کرد، همه نهاده های مرتبط با جهاد کشاورزی در استان گلستان به 1 میلیون تن نمیرسید. الان ما نزدیک به 5 میلیون تن تولیدات کشور رو از استان گلستان داریم میگیریم، یعنی حدود 5% نیاز کشور در استان گلستان داره تامین میشه. این معناش اینه که امکانات ما مکانیزه شده، دهکشی های ما جدید شده. به فرض ما فقط در همین سفرهای رئیس جمهور 50,000 هکتار قول دادن که زمین‌های منطقه باید زهکشی بشه. وقتی زمین‌ها زهکشی میشه، شوریش کم میشه، کیفیت زمین از 1 میلیون تن یه مثلا از 1 تن در 1 هکتار تبدیل میشه به 3 تن یا 4 تن. این معناش اینه که اقتصاد کشاورز ما روز به روز داره بهتر میشه، و سایر موضوعاتی که به هر حال استان گلستان یه جورایی داره خودش رو به استان‌های خوب کشور میرسونه. اگرم بخوام مقایسه خدمت شما بعضی از موارد رو بگم هم بد نیست. مثلا شما در حوزه گاز استان گلستان قبل از انقلاب نه هیچ شبکه‌ای داشتید اجرا شده باشه، نه هیچ مشترکی داشتید در حوزه روستایی، نه هیچ اقدامی رو ما به جد داشتیم. الان فقط در حوزه‌های مختلف استان 9065 کیلومتر ما شبکه اجرا شده گاز داریم. تعداد انشعابات ما در استان 284426 مورد شده، در حالی که قبل از انقلاب این عدد صفر بود. و سایر مباحثی که در حوزه گاز داشتیم. در حوزه آب روستایی من خدمت شما عرض بکنم ما 150 روستای با آب سالم داشتیم در سال 57. الان 853 روستای ما از آب سالم برخوردار هست و حدود 150-60 روستایی هم که نتونستیم تا حالا اینو حل بکنیم، در همین سفر های رئیس جمهوریشون دستور دادن که ظرف 2 سال آینده باید شبکه های آب سالم اونها رو بتونیم اصلاح بکنیم. در حوزه برق هم من بخوام خدمت شما یه عدد فقط عرض بکنم که شما مقایسه بکنید. تعداد روستاهای برقدار ما 316 مورد بوده، ولی الان تعداد روستاهای برقدار ما از 1049 روستا 1031 روستاست. یعنی اگر این 7-8-10 تا هم به هر دلیلی ندارن، به جهت اینکه این روستاها یا جمعیتی درش ساکن نیست یا روستاهای مثلا 7-8-10 خانواریه که عملا هیچ امکانی براشون وجود نداره. عملا شما دقت بفرمایید همه زیر ساخت ها به هر حال به نعمت انقلاب اسلامی ایجاد شده و ما هم خوشحال هستیم که به عنوان خادم مردم استان گلستان بتونیم این راه رو ادامه بدیم. اتفاقات بسیار زیاد دیگه هم افتاده، مثل ایجاد مرکز صدا و سیما، 2 تا فرودگاه در استان گلستان. ما اصلا فرودگاه نداشتیم اون موقع، الان ما فرودگاه گرگان رو داریم، کلاله رو داریم و همچنین امکانات بیمارستانی. ببینید من باز این رو هم بخوام مقایسه بکنم، ما در همین سفر آقای رئیس جمهور دستور اجرای 5 بیمارستان رو در نقاط محروم استان گلستان دادن.
بله.
و افتتاح 1 بیمارستان رو هم با دست مبارکشون انجام گرفته که جمعا نزدیک به 1000 تخت به تخت‌های بیمارستانی ما اضافه شد.
خدا شما 1 دقیقه وقت داریم آقای هاشمی فقط.
بله. من متوجه نشدم.
فقط 1 دقیقه زمان داریم، شما
بله.
خواهش می‌کنم کوتاه‌تر بفرمایید.
بخشی از عملکردهای استان گلستان هست که همه اینها تو این سال‌ها اتفاق افتاده. و خدا رو شاکر هستیم که ما در سال 96 و 97 فقط یه عددی رو با خدمت شما عرض بکنم، در حوزه رونق تولید حدود 1800 میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی منابع پرداخت کردیم.
بله.
که از این 1800 میلیارد تومان نزدیک 400 میلیارد تومانش زود بازده و 4% بوده برای روستایان کشور.
بله.
که تو این قسمت ما حدود 4400 مورد تونستیم وام پرداخت بکنیم.
بسیار عالی.
برای پروژه‌های زود بازده و پروژه‌های بزرگ.
بسیار.
که در مجموع بالغ بر 21000 اشتغال رو در یک سال گذشته تونست تأمین بکنه. هرچند که ما این رو هم قبول داریم مردم ما در شرایط سخت تحریم مشکلاتی دارن.
بله.
به جهت فشارهای بین المللی که رو ما هست، در هر حال فاصله طبقاتی در بعضی از نقاط استان وجود داره.
بله.
خصوصا نقاط شرق استان ما، شمال استان ما، مرز ترکمنستان ما که ما ویژه داریم.
بله.
اینجاها رو دنبال میکنیم.
انشالله با همیاری مردم و مسئولین حل میشه همه این مشکلاتی که بهش اشاره کردید.
در این سفر اخیر آقای رئیس جمهورم بیشتر به نقاط محروم و روستایی توجه شده که انشالله برکاتش رو در آینده برای مردم استان گلستان خواهیم داشت.
انشالله.
خیلی تشکر میکنم
از شما. بسیار سپاسگزارم.
همه شنوندگان شما
زنده باشید. جناب آقای هاشمی عزیز، استاندار محترم گلستان، گفتگو کردم با برنامه پارک شهر. خانم ها آقایان محترم، بسیار ممنونم که امروز هم شنونده پارک شهر بودید. دوستتون داریم و خداحافظ.